جناب معتمدی،
جمعش کنن.
جناب معتمدی، مثل اینکه فکر میکنم ارتباط تلفنی ما امروز اصلا مناسب نیست، چون همیشه من یه سوالی کردم در همین رابطه با بخش آخر فرمایش شما، و اونم این بود که میخواستم با اجازتون تکرار کنم و نظر شما رو بپرسم. همجوری که اشاره فرمودین و با توجه به اینکه به نظر میاد که اون شرایط رو و روابط رو بهتر از بنده میشناسین، و همینجوری که برخی سیاستمداران جمهوری اسلامی از جمله آقای علی لاریجانی در مصاحباتشون اشاره کردن، این تجاوزات چه حالا عمدی یا غیر عمدی، بعضن عمدی بعضن غیر عمدی همجوری که میفرمایید، مرتبا اتفاق میافتاد و این باز همینجوری که شما اشاره کردین به راحتی قابل اغماز بود. اما این اتفاقی که افتاد درست یک روز پیش از جلسه شورای امنیت سازمان ملل بود برای تصمیم گیری در مورد قطعنامه جدید دیگری برای تشدید مجازات های اقتصادی برای ایران. برخی از صاحب نظران برای این نظر هستند که این اتفاق، این عملیات اتفاقی نبوده، بلکه حالا یا دولت جمهوری اسلامی به عنوان یک مجموعه یا بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی از جمله بخشی از سپاه پاسداران برای تشدید بحران دست به این عملیاتی که به قول فرمایش شما خیلی راحت قابل اغماز بوده زدن. من میخواستم نظر و اطلاعات شما رو در این زمینه سوال کنم.
من فقط بر سر نوع استنباط از این ماجرا بحث دارم. تشدید بحران نبود. من اعتقادم این هستش که بحران بدتر از این دیگه نمیتونست بشه و این حرکت انجام شد تا من ابتدای عرایض من اینو گفتم، پیامی داده بشود به غرب که خیلی روی مناسبات دیپلماتیک و روی لابی های سیاسی حساب نکنن، چون متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران از درون با مشکلات امنیتی و حفاظتی بسیار زیادی مواجه که بخشیش رو من میخواستم در آخر عرایض رو میگم اینجا مجبورم اشاره کنم به و لابی های امریکایی و انگلیسی در داخل رژیم اونچنان با هم رقابت میکنن که منافع ملی ما به سادگی داره از بین میره. و این حرکتی که اتفاق افتاد که من عرض کردم، من به اون دوست عزیزم من گفتم من اگر معتقد بودم ظرف 6 ساعت بعد این خاتمه پیدا میکرد، یعنی ماجرا به یک شکل انسانی بیومد، بعدا میگفتیم سفیر بیاد ببینه اینها رو، خبرنگاران خارجی بیان ببینن اینا، ببرید به یک هتلی تحت نظر باشن ببینن که اینها در اینجا هستن، هیچ کس هم آزارشون نمیده، شکنجهشون هم نمیکنه، دستان قفونی هم بهشون ندادن، فوششون هم نمیدن، تلفن هم در اختیارشون میذاشتن، تلفن ماهواره آقا به هر کی میخوای زنگ بزن. متوجه شدیم ماجرا چی؟ یعنی فضا رو ما فضای تنش آفرین و ضد تبلیغاتی علیه خودمون نکنیم. متاسفانه یک نکته اینجا نادیده گرفته میشه توسط همه دوستان ما در خارج از کشور و اون فضای داخل ایران است که به شدت این فضا ملتهبه. یعنی فقط کسانی مثل بنده و شما نیستن که نگران درگیر شدن در یک جنگ نامناسب و نابرابر هستن، به عام دارم میگم،
بله،
دار وسیع از افراد مخالف این جنگن. بنده به شخصه مخالف این جنگم به خاطر اینکه تهش میدونم اینا مرد این نیستن که تا آخرش وایسن، ولی اگر اینها انسانهایی بودن که مثل آریو برزن که جلوی اسکندر وایساد می ایستادن تا آخرین قطره خونشون، شما مطمئن باشید الان بنده توی شهر زادگاه خودم آبادان در کنار مرز و با یه چوب دستی وایساده بودم تا هر کی میخواد بیاد اینور باش در بیفتن، ولی با موشک کروز بیاد. اینها مرد جنگ نیستن. اینها قبلا در قضیه قطعنامه 598 نشون دادن که به چه سادگی حتی حرکاتی رو که میتواند خیلی آبرومندانه انجام بشه رو بعد انجام میدن، یا به خاطر ناداردی یا به دلیل مسائل دیگری که هستش. ضمن این که خونهای بیگناهی که ریخته میشه از مردم بیگناهی ریخته میشه که بعدا به حساب نمیان، به شمار نمیان. یعنی این توده های عظیم مردم ستم کشیدهی که کارگر، کشاورز، دانشجو، سرباز، نمیدونم درجه دار، کسبه خورده پا که زمینگیر هستن، اینا که تباه میشن. یعنی جنگ در نهایت جز مگر اینکه میگم یک تجاوز آشکار ظالمانه باشه، مثل اون اتفاقی که در شهریور 59 اتفاق افتاد که بحث شرف ملی یک ملت از در برابر تهاجم بیگانه، در بقیه موارد واقعا باید دیپلماسی مسلح باید اون رو حرکت داد. یعنی ما ببینیم که قدرت خودمون رو حفظ میکنیم و چنگ و دندان و زور و بازومون رو هم باید نشون بدیم، باید مواظب باشیم درگیر جنگی نشیم که قابل اجتناب باشه. بحث قابل اجتناب بودنش نیاز به یک کار کارشناسی عظیمی داره که نه در کامران در تخصص بندرسانه گمان میکنن در تخصص هیچ کسی دیگری به تنهایی باشه. وقتی یک حاکمیت ملی متشکل از نیروهای وطن پرست، اهم از نظامی امنیتی است.
الو
باید کنید بینه ده با سالا روزم
اشتردم آقای دنه. جناب دانش قطع شد باز یه مدتی در حدود یه 30 ثانیه قطع شد.
در هر صورت وقتی که ما حاکمیتمون یک حاکمیتیست که حالا یا کاملا یا نوعا بخش‌های مهمی از اون در اختیار همه اراده ملت ما نیست و نمیشه رو به تمام یک دولت ملی دانست، به هر دلیلی، به هر دلیل موجه یا غیر موجهی، و یک گروه خاص اینها به عنوان زمامداران حاکمیت و تیول خودشون قرار دادن، ملک تلق خودشون قرار دادن، طبیعی که چنین حوادثی پیش میاد. و الا اگر که ما یک چنین ساختار و شاکری در حکومتمون داشتیم، قطعا واکنش غیرتمندانه نیروهای ما این فقط یک مورد نبود، اگر ده ها مورد تکرار شده در همه موارد نزدیک میشدن به اونجا، شلیک هوایی میکردن، منور پرتاب میکردن، چیزی که رایجه در همه جای جهان، فیلم میگرفتن، همون شب هم خبر تلویزیون پوشش سراسری میداد که آقا ببینید اینا این کارا رو دارن میکنن. بعد هم مثلا وزارت امور خارجه سفیر اون کشور رو میخواست، فیلم رو نشون داد و اخطار میکرد در باهاتون برخورد میکنید. یعنی با زبان نرم دیپلماتیک صحبت میشد، اما چماق و مشت آهنین اراده ملت برای دفاع از تمامیت ارضیش رو هم نشون میدادن. به هر صورت من
اعتماد جناب معتمدی، من چون نمیخوام دیگه این بحث بیش از این قسمت طولانی تر بشه، فقط در دنباله فرمایشات ما درست کنم که اگر یک دولت ملی سر کار بود، قطعا هیچ بیگانه ای جرأت نداشت که دست به چنین اعمالی بزنه و همه این حرکات و تمام این تشنجات و بحران ها و این همه نیرنگ و فریب زاده اینه که در ایران یک حکومت مردمی مستقل و آزاد وجود نداره، یعنی یک حکومت ملی وجود نداره. اگر بود چنین اصلا نمیشد.
حالا من هم عرض کردم خدمتتون که حالا انشالله ما امیدمون این استش که با توجه به اینکه آقای خامنه‌ای امسال رو سال اتحاد ملی اعلام کردن، یک تعریف دقیق و کاربردی هم برای این اتحاد ملی ارائه بکنن که موضوع این دست جدید بنده است، اگر که شما سوالی ندارید.
خواهش میکنم بفرمایید.
این سال و سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی نامیدن. انسجام اسلامیش که خوب شناخته شده است، تنش زدایی میان فرق و مذاهب.
الو
اتحاد ملی جانم
صداتون قطع شده بود، بفرمایید.
اتحاد ملی یک مطلبی است که امسال به عنوان یکی از محورهای برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران از طرف آیت الله خامنه‌ای طرح شده. انسجام اسلامی که موضوع دومی که شناخته شده است. اتحاد ملی نیاز به دقت زیادی داره، چون شما می‌دانید که اصطلاح اتحاد ملی یک اصطلاح حقوقی و قانونی بسیار دقیقیه در مباحث اجتماعی و سیاسی. یعنی اینطور نیستش که ما بتوانیم به راحتی اون رو به هر چیزی و به هر جهتی تعمیم و یا توسعه بدیم. اگر منظور این بزرگوار این استش که همین توده‌های مردمی که جمهوری اسلامی رو قبول دارن و او رو کارآمد میدانن و به طریق اولا رهبری ایشون رو تجسم این وحدت میدانن، به هم نزدیکتر بشن و یک صف منسجمتری رو داشته باشن، حالا هم در برابر خطرات مطرح توسط قدرت‌های خارجی، هم برای انجام تحولاتی در داخل کشور، خب یک بحثیه. ایشون مثل هر رهبری و هر فرد قدرتمندی در یک کشور که حالا قدرتش منبعث از هر چیزی که باشه اشکالی ندارد، میتواند طرحهای خودش رو مطرح بکنه، شعارهای خودش رو مطرح کنه، محترم هم است. اما کاربرد لفظ و اصطلاح اتحاد ملی یک تاریخچه و یک شناسه و شناسنامه جهانی داره. وقتی ما میگیم اتحاد ملی، به نظر من مثلا تحققش میتونه این باشه که ایشون خارج از همه ساختارهایی که در کشور وجود داره یک دبیرخانه رو تشکیل بدهد تحت عنوان دبیرخانه کنگره اتحاد ملی، از همه نیروهای سیاسی موجود در کشور، اعم از اونایی که در درون حاکمیت هستن و طرفدار ایشون هستن، به صورت شیعه های تنوری به قول خود بزرگواران، تا منتقدینی که معتقدن اصلا ولایت فقیه مشکل به صورت قامل اصلی همه مشکلاته، اینا رو همه رو دعوت بکنه به این کنگره و در چند اصل محورهای دکترینال این اتحاد رو طرح بکنه. مثلا یکیش چیه؟ حفظ تمامیت ارضی. یکیش حفظ استقلال و هویت مستقل ملی ایرانی ماست که خود وقت در اینجا دیگه نمیتونن فقط کارشناسان مسلمان و آقایان دکترهای معمم یا معممین دکتر فقط بیان در مورد کوروش صحبت کنن. زرتشتی ها باید باشن، آشوری ها باید باشن، اسماعیلیه باید باشه، صابئین باید باشن، ارامنه باید باشن، فرق مختلف شیعه و سنی باید.
الو
بیقل پیدا کنم.
آقای معتمدی عزیز، آقای دانش، باز هم بیش از 30 ثانیه قطع شد صداتون.
کنم که دوستانی از این طرف و دست همه برادران خودم رو چه در داخل رژیم جمهوری اسلامی چه در میان منتقدینشون، به شرط اینکه ایرانیت رو و ایرانی بودن رو مقدس و مقدم بر هر چیز بدونن نمی‌بوزن. الان در کشور ما داره میفته بحث نیروگاه اتمی بوشهر هست. متاسفانه بازی هایی که روس‌ها در میارن و علارغم اینکه قراردادهای بسیار دقیق و کارشناسانه توسط کارشناسان ایرانی تهیه شده و فیما بین ایران و روسیه وجود داره و این دوستان عزیز ما در سازمان انرژی اتمی انصافا به دلیل اینکه تو این 20 ساله خیلی درگیره که شرکت‌های مختلف، کشورهای مختلف و بازی درآوردن‌های مختلف بودن، خب بگید قراردادهای بسیار محکم، بسیار دقیق و بسیار خوبی هم فیما بین وجود داره، راه سوء استفاده رو تقریبا بسته بر خارجی ها. ولی باز شما میبینید که باجخواهی میکنن روسا و به عناوین مختلف ما رو اذیت میکنن یا حرفایی میزنن که به معنی نستش که خیلی هم روی چیزایی که ایران میگه حساب نکنید، تصمیم گیرنده ما. این یک اتفاق خیلی بدیه که داره میفته تو کشور ما و برای پرستیژ و حیثیت دولت جمهوری اسلامی ایران، سوا اینکه چه کسی رئیس دولت باشه، بسیار تلخه و شوربختی ما رو نشون میده که باید حالا به کشورهایی مثل روسیه باج بدهیم در هیچ چنین وضعیتی. و هیچ بعید نیست اینها زمانشون رو نیرو عبید بریندازن. نکته دیگر حکمی است که آقای شاهرودی اخیراً صادر کردن که اجازه میدهد بازداشتگاه‌های اختصاصی برای نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات وجود داشته باشد، لابد سازمان قضایی نیروهای مسلح. با توجه به اینکه مهمترین انگیزه طرح این مجوز فرار آقای شهرام جزایر عرب است که در آخرین روزهای سال گذشته به همت اون تعداد از نیروهای وطن پرست و شریف و شجاع وزارت اطلاعات دستگیر شد و برگردونده شد به کشور، بهانه شون این استش که این تکرار نشه. اینجا ما با یک پارادوکسی مواجه هستیم، اونم این استش که صورت مسئله وجود بازداشتگاه نیست، صورت مسئله فساد دستگاه قضاییه. وقتی که قاضی شما، بازجوی شما فرد مخبط یا خطاکار یا خائنی است که خودش رو فروخته یا نمیفهمه، فهم کار رو نداره، اهمیت کار رو تشخیص نمیده، این پا پاک کردن صورت مسئله است که شما زندان ها رو تعدادش رو بیشتر میکنید به این عنوان که حالا این چون در اختیار وزارت اطلاعات مثلا تا زمانی که پروندهش به دادگاه نرفته در کنترل وزارت اطلاعات باشه، این خوبه، رایج هم هست، ولی در این جایی که مردم حقوق مدنی و قضاییشون به طور کامل تأمینه، یعنی این فرحال فرض بفرمایید یک بنده خدا رو بی جهت مثل بنده آمدن مثلا به خاطر یک چیزی مثل همین مصاحبه با این رادیو گرفتن بردن در یک بازداشتگاه 6 ماه شکنجه کردن، مثل همیشه هم بنده باید اعتراف بکنم که مادرم یهودی بوده، پدرم بهایی بوده، خودم افسر نمیدونم لشکر گارد بودم، نمیدونم جاسوس اسرائیلم و از این قبیل. ها
بله
اعتراف کنم تا خلاص شم دیگه. بعدم که خب میارنم دادگاه، حالا باید بیام تو دادگاه بگم بابا اصلا اینجوری نیست، من مادرم توی روستای نجف آباد زندگی میکنه، پشتم در پشت ما شیهای به اصطلاح دوازده امامی هستن، دیگه کی به داد میرسه؟ همین داستانی که در قضیه قطعهای زنجیری اتفاق افتاد آیا نمونه روشنی از این نیست که صورت مسئله چیز دیگری است؟ چه کسی با آقای محمد نیازی عباس‌علی فراتیان و با اون بازجوها برخورد قاطعی کرد؟ همشون ترفیع گرفتن، در حالی که محرزه که یک عده‌ای که مثل زن سعید امامی و تعدادی از نیروهای وزارت اطلاعات اینها یا اصلا در جریان نبودن یا جرمشون این بود که زیادی حرف گوش کن بودن. خب این مجوز قوه قضایی وضعیت حقوق بشر اخیم تر خواهد کرد و این متاسفانه شروع خیلی بدیه، شروع بسیار خطرناکه.
جناب معتمدی ببخشید، من اینطوری شنیده بودم که این مجوز در واقع تأییدی است برای یک واقعیتی که 5 دسته زندان های خارج از مقررات و تحت کنترل قوه قضاییه و سازمان زندان ها وجود داره، درسته این؟
بله بله، و با این مجوز اونا قانونی میشن.
بله بله درست.
شما یادتون باشه که بعد از قطعنامه و تغییر شرایط جامعه با بالا گرفتن نارضایتی ها ما شاهد بودیم که حتی در بنیاد جانبازان ما بازداشتگاه داشتیم، ما که داشتیم یعنی به عنوان قربانی نه به عنوان کسانی که مردم بگیرن، یعنی آقای رفیقی از هر کس بدش میومد میومد خیلی داد و فریاد میکرد میگرفتن میکردنش تو هلفتونی. بنیاد شهید هم با توانی اونها داشت، چه بسیار خانواده های شهدا فرزندان شهدا که وقتی خیلی صداشون بلند میکردن سر از این بازداشتگاه ها در میآوردن، و همین الانشن اصلا شما خیلی راحت تر کلانتری های ما به خصوص در شهرهای کوچی که منم درگیری کردیم پرونده ها مطلقا اینها تابع قانون نیستن، حالا دیگه اوین رو نمیدونم بازداشتگاه 209 و فلان اینا که جای خود داره، یعنی مشکل این هستش که متاسفانه آقای شاهرودی داره به شکل سیاسی مسئله رو میخواد حل بکنه. این که بیاین و بگوین حالا قانونی پس زیر نظر ما باشه، خب زیر نظر شما میگه قبلا زیر نظر شما قرار نبوده باشه یا نبوده. آقای محمد نیازی و عباس‌علی فراتیان میگه مقامات قضایی نه نبودن و نیستن، یا اون فجایع رو به وجود آوردن. آقای شاهرودی شما نتونستی باشون برخورد کنی، حتی مجبور شدی بهشون باج بدی. دوری نجف آبادی رو که این فتنه عظیم رو درست کرد که از هر طرف و با هر انگیزه و با هر منظری ما به اون نگاه بکنیم موجب سرفکندگی مملکت ماست، چه ملی و منتقد و جمهوری اسلامی باشیم چه فدایی و نمیدونم حزب اللهی باشیم فرق نمی کنه، اونقدر کار زشت و کثیف بود که مایه سرفکندگی یک ملتی مثل ما شما به اینا باج دادیم. یکی از مسائلی که من اینجا استفاده بکنم و عرضم تموم بکنم ایشالا که قد نشده،
خواهش هم نه خوشبختانه نه،
اونم این هستش که برادرای ما یه چیزی رو به خواهرای ما توجه کنه، وقتی که یک خارجی نگاه میکنه به اخبار ایران و ما میبینه ما اینطور مثل سبل و نسبت سگهای هار به جون همدیگه افتادیم و همدیگه رو میدریم، به این نتیجه میرسه که اساس مدنیت و تمدن در کشور ما اشکال داره. آقای مقام قضایی، آقای مقام امنیتی، آقای اپوزیسیون، آقای منتقد، هر کس که هستی به این تیکه از عرض من گوش کن، ما تا زمانی که رفتار منطقی و کلام منطقی و یک اندیشه منطقی برای مواجهه با هم نداشته باشیم ممکنه چهار سوایی به خاطر منافع سیاسیشون چه به عنوان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی چه به عنوان موافق جمهوری اسلامی هیچ فرقی نمی کنه، به خاطر منافع خودشونه، از ما حمایت بکنن، اما ته دلشون ما رو مردم وحشی قلمداد خواهند کرد. آقایی که در مقام قضایی نشسته و این همه زشتی و دناعت رو میبینه و یک موضع شریف و شجاع نمیگیره و از حیثیت خودش به عنوان یکی از کارکنان قوه قضاییه دفاع نمیکنه، آیا به این فکر نمیکنه؟ اعضا که به یک کشور دیگه میره تا میگه من یک قاضی هم در ایران، فکر میکنه اینم جز اونایی که وردار و ورمار کرده، نمیدونم مردم رو بی جهت در زندان نگه داشته و چه و چه و چه. به فکر حیثیت خودتون باشید. آقا مخالف رو بگید یکیشون بنده، ولی فرد رو به خاطر کاری که نکرده چرا محاکمه میکنید؟ یک کاری رو که کرده شما از کدوم منظر نگاه میکنید؟ هنوز که هنوز مشخص نیست آقای علی هاشمی و فریدون وردی نژاد با مجوز کی بدون اطلاع مرحوم امام خمینی پا شدن رفتن آمریکا، رو دست و پای دونالد ریگان افتادن، برادر آقای ریگان که رئیس کاخ سفید بود، به چه حقی رفتن اونجا؟ یه قضیه قطنام هست. اینو گیره های تاریخی مملکت ماست. چه مجوزی افراد اجازه میدن آدم های مختلف قانون رو تفسیر به رأی میکنن؟ آقای شاهرودی سید جلیل القدر بزرگوار، شما اگه واقعا نمیتوانی دستگاه قضایی رو اداره کنی، خب بپرد به همین واقعا چیزی که لیاقتش رو به همه ثابت کردی در حوزه فقاهت و تحصیلات علمی و فقهی. ایشون واقعا از جواهرات حوزه نجفه و اگر کسی رساله ایشون رو ببینه مبهوت میشه از نظرات مترقی ایشون خدا شده. من اینو از باب تملق نمیگم. خب آقا برو بپرداز به درست و تحصیلت و تربیت شاگرد، شغل مادیت هم که الحمدلله ساخت و ساز و درآمد خیلی خوبی هم داری، تو کار امروزسازی هم هست. ول کنیم قوه قضاییه، چون دامن تو رو میگیره. شما پاشید رفتید در آسیای جنوب شرقی دم از این زدی که قوه قضاییه ما چنین و چنان. حاضر هستی سفیر یکی از اونا رو بیاری من 10 تا پرونده بذارم جلویشون تو جواب بده؟ آخه اسمش چیه؟ تشکیل پرونده است که تو توی دادگاه بازپرس تو مقام قضایی تو کتک میزنه متهم رو، دهن متهم میزنه، مرعوبش میکنه، زنی رو که شاکی از پر از دادگاه پس میکنن بیرون. بابا در بدبی کلی حکومت ها لیه چیزا رو لاغل یک حد اقلی رو رعایت میکنن، بعد هم یک مظلومی تا بیاد علیه قاضی و بازپرس و بازجو و کلانتری و فلان اقامه دعوا بکنه، آیا کسی بذار بشه ازش دفاع بکنه، آیا نشه پولش رو داشته باشه، وقتش رو داشته باشه، کانکشن ها و رابطه ها رو بشناسه، زبان و قلمش رو داشته باشه، این کار رو بکنه، به قول معروف ریشش به نافش رسیده، ریشش سفیدتر از دندون شده. خب شما که در چنین وضعیتی هستید لااقل به خاطر آبروی خودتون، به خاطر آبروی خودتون یک کاری رو بکنید. اصلاحات یک بخشش اساسا به خود شما برمیگرده. حالا ما نمیگیم، بنده عزم این نیست که شما حالا به قوانین مثلا جمهوری اسلامی رو نعل به نعل طبق بیانیه و اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار بده. خب نمیتونید به هزار یک دارید، ولی همینجور که دارید میگید بهش عمل بکنید. آخه این چه معنی داره که دستگاه قضایی ما تا حالا چند تا قاضی رو برکنار کرده، چند تا قاضی رو توی تلویزیون نشون دادن که این آقا فساد کرده، چند تا قاضی رو شما فرستادید به زندان با دستبند و پابند تا کنار کسانی که قبلا خودش محکوم کرده به زندان بیفتن که قضات دیگه چشمشون رو باز بکنن؟ همه چیز رو به شکل مختل پسرخاله ها پشت درهای بسته با زدوان حل میکنید. تا زمانی که این چنین است، اعطای اختیارات این چنینی هر چقدر هم که منطقی باشه که من بخش مهمیش رو قبول دارم، چون ساختار خرابیه، شاکلیه که اشکال داره، موجب ویرانی کشور میشه. شما اول بیا حقوق ملی رو، حقوق مدنی مردم رو تعمیل بکن، کانونهای وکلایی که این حتی تو مملکت ما به دنیا آمدن، کسی که امروز 28 سالشه فوق لیسانس حقوق داره، این دیگه علل قاعده باید یک فقیه باشه برای خودش. اگه شما درست تربیتش کرده باشید، درست آموزشش داده باشید، خب بذارید اینا بیان از حقوق مردم دفاع بکنه. شما چرا به عنوان کمک به توسعه اسلامی جامعه، حالا من اصطلاحی که شما دوست دارید به کار میبرم، نمیاد یه تعداد زیادی از این وکلای جوان متعهد رو، مگه اینکه بگید نیست که در این صورت باید بگیم خاک بر سر حکومتی بکنن که داره از 28 سال 5000 تا وکیل و دانش آموخته رشته حقوق ندارد که به اونها اعتماد کنه؟ دارید میکنید، دارید بهشون مجوز میدید. من خیلیشون رو میبینم دیگه تو دادسا، به طور واقعی کمکشون کنید و کمکی نیستش که اینا مشکل دفتر دارن، مشکل حقوق دارن، مشکل اقتصادی دارن، این مشکلات رو براشون برطرف کنید و اینها به عنوان وکلای تسخیری هر کی بهشون مراجعه کرد کمک بکنن، بهشون برن در دادگاه دفاع بکنن. یعنی شما همونطور که داری از دستگاه قضایی، از وکیل، از قاضی، از کارمند دادگستری حمایت میکنی که کار درستی داری میکنی، دست شما درد نکنه. قاضی نباید گرسنه باشه، نباید بیخونه باشه، نباید بی ماشین باشه. من مخالفی نیستم. از اون طرف این احتمال هم بده که بین اینو یه دی آدم فاسد هستن. خب شما وقت
نعوذ بالله
اینه که مشکل ایجاد میکنید. من عرایزم رو تمام میکنم قبل از اینکه دوباره قطع بشه.
خواهش میکنم، خیلی لطف کردین و با وجود این ارتباط بسیار پرتلاطم و مشکل، به صورت مقداری از صحبتهای شما رو تونستیم و میتونیم برای شما نگاه عزیز پخش کنیم.
جناب معتمدی خیلی سپاسگزارم. انشاءالله که در فرصتی دیگر که ارتباطات تلفنی اینطوری مورد هجوم واقع نشه، چرا یا از طرف هوا یا از طرف هوای نفس و از طرف هوای نفس باز در خدمتتون باشیم. به خصوص در دو رابطه من دوست دارم که فکر میکنم که مهم است که بیشتر شکافته بشید، اون بحث ملوان های انگلیسی و شما اشاراتی فرمودین به این لابی های ایرانی برای انگلیسی ها و آمریکایی ها و سیاست مداران که مانع از اون تحقق اون نظری که شما داشتین شدن. یکی همون بحث اتحاد ملی که شعار امسال ایران است لاغر طرف آقای خامنه ای مطرح شده، هر دو بسیار بحثای مهمی هستن که اگر موافق باشین و فرصت داشته باشین و ارتباط تلفنی ما هم با ما همراهی کند، در خدمتتون باز به گفتگو بشید.
متشکرم از این فرصتی که پیش آمد و عذر میخوام به واسطه قطع این سیستم ها. متاسفانه در هزار سوم موشهای ما گوشهای الکترونیکی پیدا کردن و خیلی هم بزرگ و دندونهاشون هم دیجیتالی شده. اشکالی نداره، ما که هم دیوارمون کوتاه هست و هم گردنمون باریک. آرزوی سلامتی سربلندی دارم برای همه هموطنانم. دست و روی همه اونها رو برادرانه و مثل یک فرزند کوچکی میبوسم. هر جا که هستیم افتخار کنیم به اینکه ایرانی هستیم، سرمون رو بالا بگیریم و انشاءالله یه موقعی برسد که این بحث‌ها رو رادیوی آزادگان از درون خاک ایران برای جهان پخش کنه به عنوان یک الگو از یک جامعه آزاد فرهیخته که در اون تنوع عظیم فرهنگ‌ها، خورده فرهنگ‌ها و آراء سیاسی به زیبایی با متانه در کنار همدیگه قرار میگیرن، همدیگه رو سیغل میدهن تا ایشالله اندیشه های سطور و فربهی برای کمک به توسعه مملکت خودمون و بهبود شرایط در سایر کشورها ایجاد کنن.
امیدان رو
برنگ و خدافجی میکنن.
خیلی سپاسگزارم و من با اجازتون از شما و شنوندگان عزیز خدافجی میکنم.
من آقای معتمدی مجددن از اینکه در این گفتگو شرکت کردید سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم تا گفتگوی دیگر و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
بکرم به
خداحافظشون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره سد سیوند، دستگیری ملوانهای انگلیسی، نیروگاه بوشهر و حکم شاهرودی در مورد بازداشتگاه های خصوصی توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمید.